من اجازه میخوام اول از روی متنم بخونم، بعدش یک توضیحی بدم بعدش خدمتتون هستم اگر سوال
هست.
من در رو بردم ببخشید. هستند جنگی هستند که مدت هاست شروع شده و طرف پیروز ندارد. من به جنگ من رفته و شکست خورده تر از قبل بازگشته. سراسر زندگیم آکنده از تعارض است. خواسته هایی که به میل عقل و احساسم است و برابر رفتارهایی به میل عقل یا احساسم صف کشیده. در این کشاکش هیچ یک پیروز میدان نیست و تنها من هستم که ناتوانتر از قبل می شد. در همه این سطوح روانی، روحی، جسمی، عاطفی، فیزیکی، اجتماعی، مالی، تحصیلی، مدنی و معنوی و هر سطح دیگری که بتوان آن را نام برد و از هم تمیز داد، آنچه طلب می کنم با آنچه عمل می کنم دوتاست. این تفاوت عمل و خواست و تمیز خوب و بد هم نه از این که به آگاهی من نیامده باشد که بر روند رخ دادن آگاهم، اما هیچ یک از طرفین سعی به مغلوب شدن طرف مقابل نمی‌دهند و باعث یک اضطراب عمیق و رنج‌آور من چون این بلنده ببخشید. من همچنان عذر میخوام. اجازه نمیده. چون من فایل بردم میخوردم. و باعث یک اضطراب عمیق و رنجاور و مردفکن در من شده. در گذشته ها روزها خودم را به بیکفایتی، به سست عنصر بودن، به ناتوانی محکوم کردم. اما امروز میبینم که اثری از سست عنصری در من نیست که در هیچ کدام یک از سطوح دل یک دله نمیشوم تا عملی راست و کاری درست در پیان رخ دهد. خودم را اصلا و ابدا نمیشناسم. انگار با آدمی قریب به انفرادی تنگ گیر افتادم. تنها در سطوح محدودی خبر از این تعارضات نیست و خبر از قضاوت‌های خانمان برانداز نیست. آن هم قله‌هایی است که در این چند مدت از زیر طوفانی به بزرگی طوفان نوح بیرون آمده. این شورش سراسری نفسم را بریده، طوری که این روزها توان کار و زندگی و برخورد مناسب و امن با جسم و روح و روانم را هم ندارم. این اختلال حتی دارد در سطوحی که وضعیتشان هم مشخص بوده خلل ایجاد می کنند. چاره‌ای جز صبر و به انتظار فرو نشستن این دریای عذاب و تلخی را ندارم. باید بر همین قله ها ماند تا اندک اندک آب فرو بنشیند و فرصت بیرون آمدن از کشتی میسر شود. روح سرکش من بسیار دیر و سخت مغلوب می شود. برای هر چیزی نمی جنگد و در هر میدانی شمشیر نمی زند. و هیچ اصلی را اصل خود در نظر نمی گیرد مگر اینکه آن اصل را به تمامی پذیرفته باشد. محدوده های امن و میدان های فتح شده انگشت شمارند و با این همه باید پرسید که آیا من آنها را فتح کردم یا آنها مرا. این محدوده ها از این قرارند: قرآن داخل پرانتز تنها خودش، نه تفسیر و ترجمه و تکمله و اضافاتی که بران بار می شود. خود داخل پرانتز در سطحی که به درک آمده که بس سطحی قریب و ناشناخته است. نوشتن داخل پرانتز به شکل ذاتی و نه در قالب پروژه و برنامه و غیره. نیرو و نشاط کودکی و طبیعت داخل پرانتز اگر در معرض مستقیم آن قرار بگیرم، یعنی حتما باید ببینم که اتفاق بیفته باشد. البته این چند نمونه هم کم نیست. دستاوردهای مناسبی میتواند باشد، به شرط آنکه این دریای تعارضات حواسم را از دستاوردها پرت نکند که من اغلب در حواس پرتیم. باید اینها را هم اضافه کنم. مدت کمی است که این قله ها و زمین های صفر را در این دریای پر ابهام و تعارض تمیز داده و شناختم. من فکر میکنم متن کامله. حالا اگر بخوام چیزی اضافه کنم واقعا بقیهش اضافاته. یعنی الان که متن خوندم متوجه شدم خب همه چی رو تقریبا گفتم، چیزی نمونده که احتیاج به توضیح بالش.
خب ابن نداره یه توضیحی هم اگر بدین شفاهی، اون جایگاه خاص خودش رو داره.
یه چیزی اگر که مثلا تضاد یا همین تعارض ها داره، نخواستن یک سطحی رو نشونه ما میده. یعنی من اینطوری نگاه میکنم به قضیه. و خب یه خواسته پشت این نخواسته هست و بین این دوتا اصلا فهم رسیدن از این نخواسته به اون خواسته یه مقدار، یه وقتایی برای من خودم الان یه وقتایی که چه از کنم همه جا به این شکل مشخصه. من روی بعضی چیزا اصلا اینطوری هم که مثلا چند تا ساعته که اگر کسی بیاد بگه فلان چیزو قبول داری، میگم خب آره من تو این زمینه با شما چونه نمیزنم، مثلا قرآن. اونم سر تجربه که کسب کردم، نه به خاطر اون کلمه‌ای که میگن حرف خداست، نمیدونم پیامبر ما آورده یا هر چیزی مثل این. یا در مورد سطحی به نام مثلا نوشتم، من اگر چند روز ننویسم مریض میشم، رسما مریض میشم. شاید فیزیکی دیرتر اتفاق بیفته ولی به صورت روانی قشنگ روز اول، نه روز دوم، روز سوم میبینم این افت روحی رو، این به هم ریختگی و گم شدن خودم رو، همش با هم اتفاق میفته. اینا اون سطحایی که برای من قابل مذاکره نیست، بدون اینا نمیتونم زندگی کنم. مثلا یه دو روز، یه روز چرس کنم، نصف روز قرآنم این ور اون ور میشه، یه ذره مثلا من مثلا صبح قرآن میخونم، حالا تا شب دیگه قرآن رو پیگیر نیستم، فردا صبح که دوباره قرآن میخونم احساس میکنم مثلا یک سال از آخرین باری که لای قرآن رو باز کردم، آیات رو خوندم، نگاهشون کردم میذاره. احساس دور افتادگی عجیب و غریبی میکنم. یعنی یه طوری برای من اتفاق میفته. اگر کسی بیاد بگه که خب راجع به قرآن مذاکره کنیم، من میگم اوکی باشه، هر چی تو بگی قبول. یعنی برای من اینطوریه. اما راجع به هر سطح دیگه شما بخواید صحبت کنید، ممکنه من با اینکه حرف شما درست باشه ها کاری ندارم که حرف مثلا اون که از یا اون نظریه درسته یا نه، اما راضی نمیشه. یا لااقل باید ساعتها انرژی بذارم تا من به یک جایی برسم که خب با شما همسو بشم یا با خودم همسو بشم. بیشترش با خودم، البته توی هر چیزی، توی هر سطح دیگه این اتفاق داره میفته. و خب من یه جاهایی خیالم فقط راحته، یعنی توی این سطوح مثلا اون جاهایی که میگه اون قله ها، اون چند تا قله کوچیک، من اونجا احساس امنیت روانی، امنیت روحی، امنیت فیزیکی، این احساس ها رو دارم. ولی جاهای دیگه خیلی شاید برای شفا هم سختش کردم، ولی این سختی یا این عذاب و فشار چیز نیست. این فشاری که دارم تحمل میکنم، این دریای عذابی که ازش دارم صحبت میکنم، اختیاری نیست یا به خاطر شلوغ کردن نیست. واقعا چیزیه که احساس میکنم که از پسش برنمیام. بر من به نوعی بار شده، یا حالا بارو نگم، خودم به خودم، یعنی خود توش نتونستم به چیز برسم دیگه، توش نتونستم به تعادل برسم. حالا کلیت همینه. پرچی بخوام راجع به اینکه چه بلایی سر من آورده این تعارضا صحبت کنم، بهتر الان ممکنه همینجا به هم بریزم، کاملا شروع کنم گریه کردن، یا اینکه جلسه رو ترک کنم. ولی راجع به اون چیزایی که برام سطح مشخصه، راجع به اونها بتونم پشتم وایسم، پشتشون وایسم، حرف بزنم، براشون وقت بذارم یا براشون عمرم بذارم. این اون چیزیه که متوجه
خانم معرفه.
سلام، خودم
صحبت به خیر باشه. میخوام اگر که امکان داره یک کمی واضح‌تر در مورد تعارضی که مثلا در مورد حوطه قرآن داری توضیح بدی. تعارض
قرآن تعارض نداره.
این که پس تعارضی که شما دارید مورید چیه عزیز؟
فکر کردم مشخصه. من توی چند تا چیز مشخص، 4 تا یا یه چیزی شبیه همین، مثلا راجع به درخت و حیوانات و طبیعت و محیط طبیعی و یه خورده دورتر از محیط شهری در نظره، راجع به بچه ها و اون نشاط زندگی طبیعی، راجع به نوشتن، حالا راجع به قرآن و راجع به اون خود. راجع به این 5 تا تعارض ندارم، راجع به بقیه زندگی متعارضم. تم عمل، رفتار، همه چی توی سطحیه که آشفته است. یعنی اونا اونجا عدم تعارض نیست، اونجا اتفاقا امنیت، صلح، آرامش اونجاست که به من انرژی میده. بقیهش تعارض دیگه،
یکی از این تعارض
نداره. زندگی بقیهش همش توی یک دریای عذابی فرو رفته و غرق است. من مثل طوفان نوح کاملا، یه دونه کوه جودی اومده بیرون و از سر، بقیهش دیگه هیچ. شاید البته اونم مثلا همین الان صحبت کنیم بگم که اونم نبود، من همه تو کشتی هم.
خب الان این که شما گفتی خیلی کلی بود، مستقیل آقل یکی بگو. هفته پیش خانم شعبانی اومدن تعارضشون رو گفتن، خب مستقی بود و مشخص بود راجبش صحبت کردن. خب الان شما میگه که کل باقی کل زندگی همش تعارضه، خب یکی یه مثال لاغت بسن.
خب شما بگید از کجا تا من یه دونه مثلا مثال بزن.
زهرا مهمترینشو بگو، مثلا اون چیزی که الان خیلی تو ذهنت بلده.
شما یه طور نگاه میکنید که احساس میکنید اینا جز داره. خب این چیزی که دارم ازش صحبت میکنم یک مفهومیه که خب مثلا 500,000 دیتیل مثلا دارم میگم، این 500,000 دیتیلش برای من روشنه. مهمترین نمونهش اینی که من از بعد از عید متوجه یک اضطراب بسیار شدید، بزرگ و نفسگیر شدم توی خودم. یک بار که مراقبه کردم اصلا اینقدر ترسیده بودم که من دنبال یه جایی میگشتم که خب یک دقیقه احساس کنم اونجا خونه منه، اونجا امنه، اونجا اون لحظه اجازه نفس کشیدن دارم. آخر سر اینطوری شد، سر همین صحبت ها بود، اتفاقا همونجا بود، اینطوری شدم که خب آخه تو چی مون برات، هیچ چی نداری. بعدش نهایتا رسیدم که خب تو به همین این قرآنه رو که فهمیدی، یعنی این قرآنه که برات دیگه روی این که بحث نداری، روی این یه دونه که دیگه مثلا به چیز رسیدی. تازه الان کار ندارم، من اون نگاه قطعی اینا رو هم کار ندارم، نگاه مثل نیروی کمکی شاید. خب اون این یه نقطه امنه. بقیهش الان که میگی مهمترینش، من انقدر حالا از این کلمه ها شاید استفاده کنم، شاید مثلا زیاد از حد بار داشته باشه، ولی واقعا دارم از کلمات از همین جنس با همین تعریف با همین نگاه با همین کیفیت استفاده میکنم. من بلا زدم، یه وقت هست یکی میاد میگه من بلا زدم، یه مشکلی براش هست. من بلا زدم به خاطر اینکه واقعا دیگه در مونده، نمیخوام حتی نمیخوام بگم، یعنی مثلا شاید یه وقتی من قور بزنم این روتین زهر معارفند رو میبینید میاد یه چیزایی هم میگه، اما کلیت ماجرا این انگار که تمام سطوح زندگی من روی یه ویبریه و داره میلرزه، طوری میلرزه.
من کلیتش رو متوجه شدم، میتونم بگم فکر حد زدم که متوجه شدم. توضیح که اولش دادی نشون دهنده این بود که شما الان مثلا شما سوالت اینه، تعارضت اینه که من چرا با وجود تمام تلاشی که برای نظم دهی توی زندگی دارم و انجام میدم، مثلا با قرآن خودم و سرپا نگه میدارم و با برنامه ریزی و بول جورنال نمونده، چرا باز هم علارغم همه این تلاش ها چرا هنوز دوچار اون طوفان نیمه هستن؟ درسته منظور شما متوجه شدن تعارضی که داری کلی و گفتی کلی هست اینه؟
نه
خانم حسینی، من احساس میکنم که خانم معارفان از ابتدا تا الان مدام دارن به تعارضشون یا تعارضهاشون اشاره میکنن، اما اینکه حالا ما تلاش کنیم حتما به یک اسم مشخصی برسیم، به یک برچسب مشخصی برسیم که خب تعارض شما این است، دو نقطه مثلا یه عنوانی بهش بدیم، این کار اشتباهیه. به نظر من تقریبا اگر این کل صحبتاییشون رو دقت بکنید بهش، حداقل من که کاملا متوجه شدم که ایشون دارن به چی اشاره میکنن، به چه تعارضی دارن اشاره میکنن.
خب این همونجاست آقای قدوسی، همونجاست که اگر من اشاره نکنم و نپرسم، خود شما جلسه های قبل توصیه کردیم که خانم حسینی تا متوجه نشدی رد نشدی نظر کلاس عبور کنه، این همون نقطه.
این ارادی هم نداره، خب پرسش شما باید اتفاق بیفته.
ببین راستش بر منم شفاف نیست، یعنی من فکر میکنم همین چیزی که خانم حسینی گفتن، مثلا به یه ساحل آرامشی رسیدی بعد حالا میگوسی خب چرا بقیه زندگی میکنی، چرا اونا طبیعتش میکنی.
میدونی چیه الان؟ شاید جواب توی همین یک جملهی که شما میگی باشه، شاید طبیعتش اونجوریه، ولی من باید خودم به شخصه، خیلی شاید ایراد منه، من نگاه تعبدی ندارم، یعنی به هم بگم بیا برو این خوبه اینو انجام بده، این دوتا قرص، سه تا نماز تو بخون، نمیدونم فلان کارارم نکن، این دوتا تیکم بزن تو تموم شد دیگه، همین یه ماشینی روشن میشه تو میتونی با سرعت مثلا 150 کیلومتر در ساعت برونی این ماشینو و به قله های مثلا موفقیت برسی. همینه که به من بگن، من شاید میدونم خوبه، نمیگم بده ها، ولی عمل اون برای من ممکن نیست، چون یه باوره نمیدونم هر این نمیدونم چیه، اون استخون محکمی که باید پشت این باشه که باعث شه من یه طوری اون انجام بدم که مثلا کسی نتونه جلوم وایسه، کسی نتونه شکی به دلم مندازه، وجود نداره. اون نگاهه شاید نیست. حالا اگر وضعیت بشه همین بی وضعیتی، یعنی برسم به جایی که بگم اوکی مثلا از الان تا آخر عمرت اصلا معلوم نیست توی چه وضعیتی قرار داری، این برام بشه یک قانون یک اکسیوم، من اونو می نویسم میذارمش اینجا توی مغزم، هر وقت رسیدم به چنین سوالی فوری مراجعه میکنم به اون، اون کلمه منو نجات میده دیگه نمیخوام. ولی تا وقتی که برسم به اون که وضعیتم رو مشخص کنم در یک بی وضعیتی، دوباره همین انگلتا رو میارم، چونه ها رو میزنم، هر کسی بهم چیزی بگه یا خودم به خودم چیزی بگم بهش عمل نمی کنم. حالا
به نظرم از تو صحبت‌های شما خانم معارفان بهترین واژه و عنوانی که میشه بیرون کشید همین بی‌وضعیتیه. تو چیزایی که شما بیان کردین، تناقضاتی که شما بیان کردین، به شخص من تا حالا کسی ندیدم این تناقضات رو نداشته باشه، این تعارضات رو نداشته باشه. و تقریبا یه حتی کسایی هم که میگن که نه مثلا ما اینا رو رد کردیم، من خیلی در آرومش به سر میبرم. دقیقاً دیروز یا پریروز صبح بودش، من داشتم میفکر میکردم که یه معلم قرآنی داشتیم، این کلاس فکر میکنم مثلا ما راهنمایی بودیم، این داشت میگفت که من وقتی همسن شما بودم کاملا خدا رو حس میکردم و احساس میکردم در برابر خداوند متعال زندگی میکنم و نماز که میخوندم مثلا کاملا احساس میکردم. یک استراب اون موقع به جون ما افتاد که ما چه آدم بدبختی هستیم، مثلا ما این حس رو نداریم، خدا مثلا خوبه اونها. ولی در واقعش اینه که من نظر من همه اینو دارم و فقط مسئله همین کلمه‌ای که شما گفتین، این بی‌وضعیتی که شما گفتین، یعنی این که آدم به یک وضعیتی برسه، به یه جایی برسه، بعدش هم انتخاب بکنه، در واقع تفکیک ایجاد. حالا من یک سری تعارضاتی تو ذهنم دارم، یک سری دغدغه‌هایی دارم، یک سری سوال‌های جواب نداده شده ای دارم. خب یه بخشم باید زندگی بکنم دیگه. وقتی اینا همه با هم دیگه چیز میشه، به صد توی هم دیگه حرکت میکنه، بعد انگار همه چی رو به هم میزنه. ولی حتی اگه مثلا آدم بگه آقا 90% وجودم طوفانه، 90% وجودم تمام همیشه هم ریخته، خب 10%ش که سالمه دیگه، من قراره با این 10% زندگی بکنم دیگه، چرا اون 10%ام بکشم تو این 90% به همش بریزم؟
شاید حالا اگر بگم که این مثلا 10%ی که ازش نمیدونم اصلا، شاید یکی از همین چیزا، یکی از این قولایی که من گفتم، اگر خوب روش بیسی اصلا نیازی نباشه بذار همه دنیا رو آب بردار.
خانم معارفان لطفا چیزی صحبت نکنید، با مثال و اینا صحبت نکنید، چون اینا بوم میشه. مثلا آب و قله و فلان و اینا خودم نمیدونم، الان من بگم چی؟ خب قایق و سوار چین بیاین، من تویو میدونم
این ساختار ذهنی من دارم میگم، ولی ببخشید من نظرم حرفتون مثلا فرض کنید نوشتن، من همین یه نوشتن رو بر خودم نگه دارم همه چی حل میشه، ولی یه الان یه آن آرومی دارم که یه وقتایی همون نوشتن رو از دست میده این آروم. اگر من دارم مثلا مثال چیز میزنم، استعاره، از استعاره و از تصویر استفاده میکنم برای نشون دادن اون حسم یا نشون دادن اون نگاهم، به این دلیل که احساس میکنم اون احساس مشخص و روشنی رو منتقل میکنم. حالا شاید هم شما رو به یک وضعیت به خالی بی‌وضعیتی ببرم.
ده درصد منظورم این نیستش که مثلا شما نوشتن و اینها مثلا مثل این میکنم بگید آقا من نماز شبم که میخونم خیلی حالم خوبه دیگه، با نماز شب برای اوج قضیه است، اینه وقتی حالش خوبه. نوشتنم یه چیز کار پیچیده یه کار همینجور علکی نیستش که آدم مثلا بگید که مگه بنویسم حالم خوبه. من منظورم 10% مثلا چای خوردنه. شما چای رو میتونی با آرامش بخوری، یه جا بشینی چای بخوری، قدم میتونی با آرامش بزنی، میتونی من چه میدونم یه سری چیزای خیلی ساده، اینا اون دستگیره هایی هن که آدم رو به یک آرامشی میرسونن که من یه طوفان های زندگی برخورد بکنه. ولی بعضی وقتا به نظر من آدم انگار که بدون اینکه متوجه باشه نمیخواد اصلا آروم باشه، میخواد اول همه مشکلات حل بشه، همه تعارضات وجودش به یک آرامش و آسایشی بشه، بعد تازه بره زندگی بکنه. من دارم در مورد این صحبت میکنم.
یه سری چیزها هست، یعنی مثلا یه نقطه هایی هست که میتونه پوینت هایی باشه برای مثلا نگه داشتن من توی اون وضعیت یا کمک کردن. ولی به صورت کلی من هر لحظه ممکنه که این دستگیره رو رها کنم یا از دست گم شه، مختصاتش از دست بدم یا به نظم رسیدم برام
چیزی صحبت کنم، با مثال و اینا صحبت میکنم. یه چیز واضح رو بگید. دستگیره باز من نمیدونم منظورتون چیه.
همین چیزهایی که شما میگید، مثل چای خوردن.
خودم شما چیه؟
برای من هر وقت میخوام شروع کنم نوشتن، اگر خونه باشم حتما قبل از اینکه بخوام کاری کنم به صورت کاملا آینی یه مقدار آب روش میارم، یه نسکافه درست میکنم و اون لحظه که شروع کردم اون نسکافه رو خوردم تا وقتی که اون نسکافه تمام نشده نه به چیزی فکر میکنم نه از جام بلند میشم، فقط به اون مزه توجه میکنم. به محض اینکه اون تموم شه حالا میتونم برم شروع کنم نوشتم، یا راه میرم یه ساعتی از مشخصی رو راه میرم، اون راه رفتن که تموم میشه فکر نمی کنم، شروع می کنم کار کردن. مثلا توی این مورد کار کردم یا هر وقت میخوام بریزم دور میدوام، ولی خیلی کم و به محض اینکه میدوام همه چی میاد چیز میشه. حتما باید یه جایی برم مثل اینجا دای دو هست که هیچی نیست بیتیلش کن، چون به محض اینکه آدم ببینم دوباره به هم میریزم. حالا اینا یه چیزاییه که یه جایی یه نقطه‌ای میتونه نفس آدم رو جا بیاره، یعنی مثل اون نهنگه که آدم دوره من رو مثال میزنم نفس بگیره آدم، ولی خب بقیهش واقعا من همش حس میکنم توی اون وضعیتی هم که یه ارتعاشی همه جا رو همه چی داره میلرزه، انگار که زلزله همینجا در حال لرزیدنه، شوخی هم ندارم. لاغل توی مغز من مثلا هر موضوعی الان موضوع کاریه داره میلرزه، الان یه قرار دوستانه است داره میلرزه، الان یه مهمون دارم میخوام یه مهمونی بگیرم خیلی ساده است، یا میخوام برم یک جای کسی رو ببینم، یا میخوام برم قم بیام توی خونه آدم، صد بار تصمیمم عوض میشه، صد بار میگم الان میرم، نه یه دقیقه دیگه میرم، نه مثلا سه روز دیگه میرم، دو روز دیگه میرم، نمیرسم به اونجایی که بگم خب من فردا میرم و فردا برم.
خانم معارف چی باعث مانع این تصمیم گیریتون میشه؟ این مثلا دیدار دوستی، مهمونی گرفتن، رفتن به قم، همین مثالای ساده‌ای که واقعیه. من واقعا فکر میکنم حرف آقای قدوسی حرف درستیه. یه موقعی هستش که یه کاری توی زندگی شخصی آدم مثل همین نسکافه خوردن شما میتونه واقعا لحظه شما رو از همه چی جدا بکنه. ولی خب این واقعا باز در عین اینکه درسته به نظرم کافی نیستش. یعنی شما باید یه راهی برای خروج داشته باشی. از شما که میگم، شما یه زهر معارف رو نمیگم، هممون رو میگم، یه راه خروجی باید از این وضعیت داشته باشی. حالا این بیعملی شما، اینکه شما میدونی یه کاری رو باید بکنی ولی انجامش نمیدی، چی مانعت میشه؟
خودم.
نه خودم که خود تنهایی که نمیشه که، مثلا یه چیزی باید این وسط باشه دیگه.
خودم و احمد آقا. خب من خودم
دیگه. این تیکه آخر رو ببخشید، این تیکه آخر رو من توضیح بدم. ببینید خانم معارف این تیکه آخرش رو خوب توضیح در ترسیمشون توضیح میدن، اما ببینید بخشی از تردیدها، بیعملی و اضطراب وجودی که مثلا در چنین حالتهایی بر انسان مسئولی میشه، خود انسان انگار که هیچی نمیدونه. همه این مطالبی که خانم معارفان گفتن اینطوری نیست، فقط این تیکه آخرش که خانم داجر ازش سوال کردن و روی اون متمرکز شدن. اینه که آدم میخواد فرض کنه که مثلا در نظر بگیرید که ایشون میخواد از تهران بیاد قم، تصمیم خیلی ساده، باید مثلا با قطار میاد بلیط بگیره، بلیط هم همونجور نشسته با اینترنت میگیرن و باید میرسنشون به قطار سر ساعتون میاد. برای چنین تصمیمی یه دفعه آدم ممکنه که یه دنیای از اضطراب اونو هجوم بیاره، برم نرم، اگه برم چی، اگه نرم چی، بعدم اگر برم چی، هیچی نیست، یعنی هیچ مشکلی اگه برم نیست، اگه نرم چی دور هیچ مشکلی نیست. اما درون انسان یه نیرویی که اون رو کمک بکنه که تصمیم بگیره بر نمیخیزه. یه حالت های جدیه تو آدم ها ممکنه وجود داشته باشه و خود این رو وقتی بخواین مستقیم کاوش بکنین به هیچ دلیلی برای بعضی حالت ها بعضی آدم ها که اصلا این ترسیمی که الان خانم معارفان از خودشون میکنن تو بعضی حالت ها برای بعضی آدم ها پیدا میشه و ممکنه که خیلی هم طولانی و ماندگار باشه، به این راحتی هم از بین نره. و تو اینجا بقای این حالت تردید و اضطراب ناشی از اینه که شما هیچی نیست، یعنی هیچ چیز جدی وجود نداره، هیچ دلیل جدی برای اضطراب، هیچ دلیل جدی برای اینکه شما مثلا چرا باید اینجا تردید داشته باشی، خب میخوای بری خانوادت برو ببین، نمیخوای بری نری، هیچی وجود نداره، دلیلش هیچی بودن نداره، اصلا هیچ دلیلیه. این البته فقط توضیحی من دادم به تقلبی به خانم معارف برسونم، فقط در بخش این آخرش، در این بخشش، نه اون بخش های دیگه، که در واقع جواب سوال خانم داجر اینه که تو این مورد خاص، تو این مثلا تصمیم گرفتن برای یه امر خیلی جزئی، اصلا تمام اضطراب و تردید برای اینه که همه چیزها حول یک موضوعی جمع میشه که اصلا سرسخه هیچ ارزشی نداره، چون بری یا نده هیچ طور نمیشه. اما انسان دچار اضطراب هایی میشه که خودش هم نمیفهمه که این همه اضطراب از کجا اومده، این که اصلا دلیل نداره، به خودش هم از خودش سوال بکنه میگه نمیدونم چی اینطوری شده. اما همین چون هیچ چیزی نمیدونه، هیچ راه حلی هم برای خود فرد در اون لحظه پیدا نمیشه. این وضعیت خاص، این جوابی که سوالی که خانم داجه کردن که سوال خوبیه، متو جوابش هم اینطوریه.
من یه چیز دیگر رو خانم معارف توی پرانتز بگم. ببین من یه بخشی از حرفای شما رو البته اگه مثالاتو ازش حذف بکنم، چون ادبیاتمون با هم دیگه فرق میکنه، اصلا ساختار ذهنیمون با هم دیگه فرق میکنه، خیلی قشنگ توصیف میکنی، ولی اگه من اون مثالا رو حذف کنم یه وجه مشترکی بین خودم و شاید شما میبینم، اینو شما باید بگی اصلا درسته حرفم یا نه. یه موقع هستش که آدم اینقدر دوست داره که همه چی به نحو احسن باشه، این مانعش میشه از این که کارو جلو ببره، مانعش میشه از این که یه کاریو ادامه بده، اصلا واردش بشه. من خودم چون مبتلا به این بودم، الان خیلی بهتر شدم ولی هنوز حذف نشده، این که حس میکنم باید هر کاری که انجام میدم به نحو احسن باشه. مثلا اگر قراره که حالا کاری برای دوستی انجام بدم، شده همه کارهای مهمم رو میذارم کنار تا اون کار رو به نحو احسن انجام بدم. واقعا معمولی بودن چیز بدی نیستش که ما ازش بعضی وقتا فرار میکنیم. مایی که میگم با این فرضه که این فکر کنم شما واقعا کمال طلبی منفی دارید. یه موقع این چیزام هستش که باعث میشه آدم اقدام به کاری نکنه. نیست در مورد شما اینطوری؟
قدیم شاید بوده باشه ولی خیلی بیشتر از یکی دو ساله که این برطرف شده، کامل برطرف شده. یا مثلا دنبال چیز نیستم، نه من خوب باشه بس، کامل نیاز نیست باشه، یعنی توی اینم چیز شده، توی اینم به مرور متوجه شده. همون یک چیز نسبی رو پیدا کنه، یک مثلا معدلی رو پیدا کنه، بس نیاز نیست این مثلا حتما 20 باشه یا 100 باشه، تا یه حدی باشه
اون معدله تو ذهنتون خیلی بالا نیستش،
مثلا 18 بس، اما حدی که من همشه مدرسه نمره میگرفتم. ضعیف نباشه،
پرفکت هم نمیخواد باشه. خب اگر دوستان مطلبی ندارن، من با توجه به اینکه وقت رو به اتمامه، توضیحاتی بدم تا بعد بریم برای برنامه جلسه آینده. مطلبی ندارن دوستان؟ ببینید موضوع این جلسه ما اتفاقا من نوعی انتخاب کردم با توجه اینکه از قبل قرار بود که خانم معارف مطالبشون مطرح بکنن که به برنامه به گزارش ایشون و کارهایی که ایشون باید بکنین ها نزدیک باشه. در واقع حالا بعداً تو فایل صوتی این موضوعش رو بعداً تو فایل صوتیش میذارم اون عنوانی که اول گفتم، بحث تحلیل تعارضات. شما مثل خانم شعبانی وقتی که وارد یک به مرحله میرسه که میتونه به تعارضاتش توجه بکنه، که از این ممکنه خیلی دیر انسان برسه، به این راحتی نرسه، اما وقتی به اون مرحله رسید دیگه به محض اینکه توجه بکنه میتونه این تعارضات رو حل کنه بره چلو. اما همیشه به این راحتی نیست و برای بسیاری از ماها که حالا معارف یه نمونه روشن و واضحشه، بعد از اینکه تعارضات رو توجه کردیم بحث تحلیل تعارضه، اینه که این تعارضات از چه نوع هستن، چند دسته هستن، چه جوری هستن، هر بخشی از زندگی من کجا کدام دسته از این تعارضات ورود پیدا میکنه و کجا اینها با هم مخلوط میشن، این اهمیت بسیار جدی پیدا میکنه. در نظر بگیرید که یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد میتونن گرفتار بشن اینه که این انواع تعارضاتی که وجود داره که راه حل هاشون گاهی ضد همه، وقتی یک کاسه بشن و در واقع درست مثل چی میبونه؟ مثل اینه که یه نفری تو این طنزا و کاریکاتورهای قدیمی مرسوم بود، الان نمیدونم شما ها میکشین و میبینین یا نه، مثلا از یه نفر پرسیدن که کدام طرف باید رفت، این دو تا انگوشش رو درست روبروی هم گره، گفت از این طرف، یکیش به طرف مثلا چپ کامل، که طرف راست کامل، همینطوری که خانم معارف میکنن. خب بعد گفت اینطوری برو. حالا فرض کنید که این کسی که به شما میگین اصلا حکیم مطلق باشه، عالم غیب باشه، همه چیزو میدونه، حالا به شما داره میگه که از این برو، شما کدوم رو میخوای بری؟ همین باید سرگردان بشی. تعارضات انسانی هم وقتی که اینطوری با هم مخلوط بشن و شما نتونین مثل انگوشای خانم معارف نتونین در واقع از هم جداش بکنین، غیر از سرگردانی و حیرت و غیر از اینکه هر روز زندگیتون بدتر از روز قبل بشه، هیچ نتیجه ای نداره. شما چیکار بکنید؟ باید اول بتونید اینو تحلیل بکنید. بعضی از اینها باید اگر شما درست باشون برخورد بکنید چیکار میکنید؟ ممنون دستون دارم. به اصطلاح بخواید نگاه بکنید، در واقع بخواید بهش درست نگاه بکنید، به معنی درست نگاه کنید، مثل ما رو خانم شعبانی اصلا دیگه شما داشتین با هم صحبت میکردین، فرض کن خانم شعبانی مسئلهش گرفته بود و رفته بود، اصلا رفته بود یعنی از روحی رفته، و خیلی از تعارضات اینطوری، یعنی اینطوری واضح و روشنه. حالا این نوع تعارضات با تعارضاتی که موندنیه، اصلا انسان ممکن تا هر عمر هم نتونه حل کنه و باید بدونه که مهمونش هست. از اون برای تعارضاتی که راه حلش اقدام کردنه، من الان نشستم و یه تعارضی تو وجودم هست، چه میخوام مثلا توجه به یک عالم بالاتر داشته باشم، خب راهش چیه؟ راهش اینه که برم به لباس یه خلوتی بشینم، یک محل برای خلوت و عبادت خودم درست بکنم و این تمایلی که بر من پیدا شده که به سمت نامتناهی توجه بکنم، این تمایل رو به عمل برسونم. حالا اینا اگه همه با هم قاطی بشه به تشدید میشه، تشدید میشه، بعد یواشاش توی یه زندگی عادی توی انسان بروز پیدا میکنه. همین نمونه ای که خانم معارف گفتم، من خودم سالها گرفتار این بودم، یعنی از قم میخواستم میام تهران، زمان مکان روز همه چی مشخص بود، اتمام با ماشینم میامدم، با ماشین خودم، و اصلا همه چی مشخص بود، اما تا تصمیم بگیرم بیام مثلا یه صبح تا ظهر طول میکشید. این همین حالتی که خانم معارف ترسیم میکنم. خودم تعجب میکردم، این خب این ماره چی بود؟ ماره این بود که زیربنای روحی انسان یه جاهایی به تعارضات و تناقضاتی رسیده بود. این تعارضات مثل کشوری که همه چی به هم بریزه و یک حکومت لایق محکمی نداشته باشه، همه چیز به هم می‌ریزه. وقتی به هم ریخت، انسان یه امر عادی، همه تعجب، حالا این چه ربطی مثلا به موضوع اقتصاد کشور داره؟ اما چون اونم به هم می‌خوره، چرا؟ چون همه چی به هم ریخته است. یه چیز طبیعیه. و مثلا خانم معارف حالا باید بره بلیط قطار بگیره تا بره قم. من باید سویچ رو از توی مثلا جیبم در میآوردم، ماشین رو روشن کنم، راه میافتادم. همه چیزم از قبل معین بود. یعنی مثلا کیفی که داشتم، این کیف اجزایی که باید توش باشه، هر کدوم جاش مشخص بود. این برای کیف باشه، اون برای اینطوری منظم و منضبط. اصلا هیچ چیزی که نیاز به تصمیم، اصلا نیاز به تصمیمی نداشت. نیاز به تصمیمی نداشت. اما انسان یه صبح تا ظهر می‌دیدی مثلا مثل عصر آسیاب داره دور خودش میچرخه. بلا نسبت به خانم معارف خودم دارم میگم. خب این ماره چیه؟ ماره اون چیزهای اساسی و اون به هم خوردن. و انسان بنابراین چی میشه؟ این تحلیل تعارضات. و تحلیل تعارضات یه مرحله سخت و جدیه. خیلی با شوخی و با مثلا سستی و اینها نمیشه رفت. اولش انسان باید چیکار بکنه؟ از بخش های روشن‌تر و واضح‌تر شروع بکن. مثلا به عنوان مثال مواردی که خانم معارف ذکر کرد. ببین مثلا فرض بفرمایید که الان اولین چیزی که انسان می‌بینه که توی عمل راهی برایش وجود داره از اون شروع می‌کنه. الان خانم معارف مثلا گفتن که من روحاً یه طوریم که اگر بدونم که این قرص برام خوبه و اینو بخورم همه چی هم حل میشه، همه چی درسته، حتما اینو نمیخورم. خب اولش انسان این که این بگه که خب این دنده معکوس بزنه، دور برگردون بزنه، بگه خب نه، این چه دلیله؟ مثل اینه که مثلا من یه مریضی دارم و دکتر خوبی هم هست، مطمئنم هستم که این در نسخه‌ای که این دکتر گفته اگر انجام بدم حتما اصلاح بشه، ولی میگم نه، من نمیخوام، باید برم خودم پزشکی بخونم بفهمم. این معلومه دیگه، یعنی همه چیز. من یه کسی میگه من میخوام این رو دوست دارم و میخوام نتایجش هم بکشم. آدم های من دیده بودم میگفتن که مثلا یه مسیر غیر عقلی رفتن و بعد هم میگفتن ما میخواییم بریم تا هم میخواییم بریم. و اینجا دیگه اگر بخوام مثال بزنم، مثال های خیلی تناز و قشنگ دارم برای این مورد، ولی برای اینکه وقت گرفته نشه نمیزنم. منطقه اون آدم ها به نظر من کارشون مقبول بود، در این که تبعاتش رو میشناختن و پذیرفته بودن و تا آخر عمرشون، اونا که فوت کردن و اونا که زنده هستن تا الانه که من دیدم، پای این تصمیمشون ایستادن. یا زندگی ما مثلا زندگی بیعقلی میخواییم، پاشم باید سن یا تو میبینیم که خون اصلا سرعت من اولی که ببینم خوشم باید
یکم صحبت کنیم.
من یه بار بریم بیرون دوباره بیاین.
من برم
چون اکو داشت من میوتتون کردم، میخواین دوباره وصل بکنی صداتونو؟
صدا الان وصله؟
بله.
الان صدا خوبه؟
بله. ولی تصویر نداره.
خب ابن نداره همین صدا برسه و همین صدا قناعت کنید. بله اینو داشتم میگفتم، اگه هر موقع که صدا دوباره مشکل پیدا کرد بگید. از نام خدمتون که انسان از اون بخش‌هایی از این تعارض که روشن و واضحه از اون باید شروع بکنه و به خودش اثبات بشه که اهل عمله. این تعارضات با وجود انسان
آقای قدوسی اگر صحبت میکنیم صدای شما رو من نمیشنم. حالا نمیتونم.
عارف این نقطه مثبت رو داره که بیشتر اهل عمله. صدای من میاد؟
الان میاد ولی میره و میاد.
الان چی؟
الان میاد همچنان.
آره نه یه تیکه فقط تلفن زنگ زد که برای اون رفتش. این نقطه مثبت توی کار خانم معارف هستش که عملا تیپ عملیه و خیلی مثبت. مثلا ایشون یه نقطه هایی رو بخواد استثناء بکنه بگه من اینجاها اصلا نمیخوام عمل کنم، میخوام اینطوری باشه، میخوام این خلاف عقلم عمل کنم. عقل من میگه که این قرصو بخوری خوبه، اما میخوام اینجا اصلا با عقلم عمل نکنم، بقیه جاها میخوام باشه. خب این نتیجه نمیده. پس اولین مرحله چی؟ مرحله اینه که این تیکه‌ای که ایشون میگه که برای من اثبات شده باید این رو با قدرت اجرا بکنه و این اطمینان برای خودش حاصل بشه که عمل کرده و نتیجه گرفت. این یک. بعد اون وقت بعضی از تعارضات هم مشخصه که خوب هستند و اینا نه تنها نباید برطرف بشه بلکه باید تبدیل به عمل انسان بشه، نه افسردگی و اضطراب. چرا این دلیل این که انسان در واقع این نوع تعارضات که تعارضات منطقی و درست هستن برای انسان نتیجه غیر مثبتی، نتیجه منفی ایجاد، مثلا افسردگی، اضطراب، درجا زدن، رخوت، هر کدوم از اینها حاصل بشن در تعارضات مثبت، دلیل اینه که انسان ابتداعاً با اونها برخورد درستی نکرده و تعارض رو درست تحویل نگرفته، فکر چیز بدیه و بعد هم در نتیجه اون رو به عمل نرسونده. مثال چی؟ مثال همون مثالی خودم زدم. الان یه موقعی مثلا فرض بفرمایید که برای انسان یه حالتی پیدا میشه که نیاز به خلوت و توجه به نامتناهی داره و با این زندگی عادیش این در تعارضه. اون تعارض خیلی خوبیه، باید سریع یه جایی برای خودش پیدا بکنه، یه خلوت، یه تنهایی، و به هر صورتی که میتونه بره و این رو تبدیل بکنه به چی؟ به یک برنامه ارزشمند، بره برنامه ارزشمند و از این استفاده کنه. این هم بخش دومی که به اصطلاح بلافاصله برای انسان قابل عمله و اگر این عمل رو انجام بده میتونه بخش جدی از تحلیل تعارضاتش رو انجام بده و جلو بده. روی بخش سومی هست غیر از این دوتا، اون یه چیزاییست که برای انسان متوجه میشه که این تعارض فعلا هستش، مشکلاتش به این راحتی حل نمیشه. مثلا اون مثال با مسترخان رفتن خود ایشون و بنده، من یه موقعی نگاه کردم عجب آدمی، مثلا همه چیز دستت برای چی اینقدر بری؟ یه چند مدتی هم سعی کردم که اینو اصلاح کنم، هرچی که سعی میکنم اصلاح بکنم بدتر میشد. مثلا چی؟ این خودش ریشهش در یه جای دیگه ای بود، بعد تصمیم گرفتم رهاش بکنم. یه زمانی میذاشتم که کاملا غیر معقول بود، به کسی هم نمیگفتم که مسخرم بکنه، که مثلا بعدا یا هر چی میگم خودت هم که بودی اینطوری فرض اینطوری چیکار میکردم. مثلا برای خودم ترسیم میکردم که بابا تو که میخوایی بری یه کار غیر عقلایی داری و یه گیری داری، یه بیماری داری، یک رو مثلا مرضی داری که این مرض خودت هم ازش ناراحتی اما نمیتونی درستش کنی، و سالها هم این بود، سالها این با من همراه بود که من هر هفته به طور مرتب از قم میمادم تهران و به طور مرتب هم برمیگشتم، همه چیزش مرتب بود انگار این الا این اصارت آمدن، این اصارت قابل اصلاح نبود، ولش کردم تا موقعی که ریشه هاش اصلاح شد. حالا جنبندی عرایز من این میشه که برای یه تیفی مثل خانم معارف باید شروع کنه که برخورد با تعارضاش از اون بخش هایی که میدونه تکلیفش با اونها چیه، اونها رو شروع بکنه و بعد هم در یک سیر مستمر و مداوم و در واقع نتایجی که میگیره بررسی کنه، دوباره تحلیل بکنه و دوباره برنامه ریزی بکنه و بره جلو. و این در واقع در این سیر چیزی، در یک سیر مرتبی، همه این تعارضات و استرابات به جای اینکه عامل رخوت و درجا زدن و عقب موندن انسان بشن، تبدیل به عاملی برای رشد و حرکتش میشن، به شرطی که با دقت، با نظم، با برنامه برن جلو. خیلی هم سخته، یعنی مثلا عملیات نامنظم میمونه، عملیات مثلا ارتش منظم، ارتش نامنظم. چجوری ارتش نامنظم که جنگ های چریکی انجام میده یه نظم خیلی پیچیده تری داره، این هم یه نظمی داره که خیلی پیچیده داره. شما باید در یک دنیای پر از هرج و مرج عادت بکنی که چگونه با این هرج و مرجها یک برخورد حساب شده ای داشته باشی و این نظم ظاهری مثل یک آدم منظم رو هیچ وقت نمیتونی کسب بکنی، بدون این که اصلا اساس زندگی این هست. منتها همه اینا بعد اگر انسان تونست این مرحله رو بگذرونه، همه اینا تبدیل به عامل مثبت میشن. یعنی بعدا میبینه که در این اضطرابات، در این مشکلاتی که داشته، چیزهایی به دست آورده که اگر اینها نبودن و یک وضعیت منظمی داشت هیچ وقت به دست نمی آورد. و اگر ایشون شروع بکنن بعد نتایجش رو دوباره میتونیم در اینجا بیاریم و هم به بحث بذاریم.
دستتون درد نکنه، به صورت کلی با حرفتون موافقم، ولی مثلا به محض اینکه نگاه میکنم به زندگی میگم خب یا اول از یک کلاف سردرگمی که سر خیلی، مثلا خیلی از این نخواست سرش مشخص نیست، پیدا کردن سر همین مشکلات، سر نخ همین مشکلات یهویی خودش زمانی میخواد یا احتیاج به یک صبر و حوصله. همین وقتی گفتین جنگ نامنظم دیگه توجیه شدم که باید بسازم، یعنی باید همین رو برم جلو دیگه.
همین کلاف سردرگم که مثال زدین، این خیلی مثال قشنگتری حتی از اون عملیات نامنظم. نمیدونم شما کلاف سردرگم نشستین با مادراتون کمکش کنین که درس میکنه یا نه. من زیاد با ملک کوچیک بودم، مادرم زیاد این کار چون بافتنی میگفت و زیاد اهل اینجور چیزا بود، وقتی کلافش مثلا به هم میپیچید واقعا برام خیلی جالب بود. یعنی بعدها هم پیوسته تو زندگی مراجعه میکنم به اون تجربیات بچگانی که در باز کردن کلاف داشت. یعنی من حالا اونایی که این کار انجام بدن میدونم، من میشستم یه جایی فرصت این بود که در واقع یک نوع فقط پشتیبانی خیلی مکانیکی، یعنی دستمو میگرفتم و این نخهایی که باز میشد فقط این رو نگه میداشت. بعد وقت این کلاف سردرگمی که اصلا نگاه میکنه اصلا میدید که واقعا چجوری میخواد این رو باز کنی، اصلا همه چی به هم پیچیده. وقت توی این رو تنها کاری که میکرد یه مادری مثلا با سه سرد با صبر و حوصله اما با اعتماد به نفس. این خیلی مهمه، یعنی اعتماد به نفسش که این شدنیه، این چیز خاصی نیست، فقط باید که وقت بذاری. وقت اون سرنخهایی که روشن بود واضح بود از اون شروع میکرد، یکی یکی میکشید بیرون، دوتا میکشید بیرون، سومی در واقع خودش باز میشد، بعد دوباره چهارتا میکشید بیرون، پنجمی رو باز نمیشد اما راه حلش مشخص میشد. میفهمید که اینجوری در واقع باشه. مثلا یه موقع ممکن بود یک ساعت دو ساعت طول بکشه و این تو یه سری دو ساعت ما تو اون عالم بچگی مثل حکم یه قرقرر داشت، یه کمک مکانیک. اما این تجربه‌ای که وجود داشت بعدها تو زندگی من بسیار بسیار ارزشمند بود. و البته اون جنگ چریکی هم جنگ نامنظم، میدونید جنگ های نامنظم و پارتیزانی و رنجری، شما یه موقعی تفاهم تمرین اینا رو دیده بودم و مربی بودم توی این موضوع، اون هم نمونه خیلی عادی تره، اصلا یک منطق خیلی قدرتمندی داره، منتها یکم پیچیده تره. این کلاف سردرگم مثال ساده ترش. یعنی مهمش اینه که انسان با قدرت و اعتماد به نفس فکر نکنه که فرقی داره، با همین بره جلو، بره جلو. و مثلا فرض کنید یک زمان دو ساله رو در نظر بگیره، مثلا قانون معرفت از الان تا دو سال دیگه بگه کار من اینه و در انتهای دو سال این کلاف باید باز شه، مثل اون دو ساعتی که ما میشستیم اونجا. میدونستیم هیچ مثلا شکی نداشتیم که منی که اینجا نشستم و روبروم که مادرم و اون کلاف به هم پیچیده ناب هنجار فاجعه آمیز، اون در واقع دو ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، زمانش دقیقا نیستم و زمان طولانی بود، اون بعد از این قطعا باز شده است، هیچ تعارف نداره. و توی اینجا هم خانم معارف میشینه و میگه که در واقع این مراحل کار من تا دو ساله، دو ساله دیگه من باید کارم تموم بشه. و البته تو اینجا از یه جهتی مثال کلاف، مثال جنگ های نامنظم، این مثال کلاف خیلی عقب مونده تره بدن اینکه کلاف سردرگم وقتی شما باز میکنین نتیجه خاصی نداره، تازه میشه شبیه کلاف عادی. اما تو جنگ نامنظم شما کم من فعت قلیلت قلبت فعت هم کثیر اصلا به اذن الله، یعنی ده نفر یه دفعه چیز میشن غلبه پیدا میکنن بر هزار نفر. توی جنگ نامنظم اینطوری دیگه، یه منطقه خیلی قوی داره اما در نهایتش یه گروه کوچیک در مقابل که ارتش بزرگ نیسته. مثلا فرض کنیم که آمریکا وقتی که حمله کرد به عراق تو جنگ عادیش با صدام بود کمتر از یک ماه بوده 20 روز در واقع ترتیب تمام لشکر رو داد، اما بعد که نوبت جنگ های نامنظم شد یه عده اینی که معلوم نیست از کجا اومدن، هیچی نداشتن، وسایل اینها، یه کاری کردن که در نهایت بعد از شکست ها و بعد از تلفات زیاد و بعد از آبروزی های زیاد مجبور شد که رها بکنه. الان با طالبان هم همین، طالبان افغانستان هم تقریبا به همین نتیجه رسیده، چون این جنگ های نامنظم و این نوع حرکت قدرتی رو به انسان میده که اون نظم عادی نمیده. و خانم معرفندم با این ایده باید بره جلو، زحمتش زیاده، بقول خودشون یا ابوالفضل چیکار میخواد بکنی، اما نتیجه‌اش این میشه که همون حضرت ابوالفضل به انسان یه قدرتی میده که بعداً اگر بهش بگیم که خانم حالا حاضری برگردید از به زندگی و مثل یه آدم عادی که هیچ کنم از این مشکلات نداره، حالا که حل شده حاضری برگردی، میگه اصلا یه قدمش هم حاضر نیستم، یه حتی یک لحظهش. مرحوم علامه طباطبایی در تبریز که بودن، خب زندگی خیلی مفصل و خیلی مفصل و اینا داشتن دیگه، مثلا مالدار بودن، اموال زیادی و اینها و باغ‌های زیادی و مثلا چند هزار اصل درخت و خودشون دست خودشون کاشته بودن اینا. خب اینا همه رو ترک میکنن، توی برمیگردن به میان به قم و از سال 25 تا 60 یعنی 35 سال که اکثرش در شرایط سخت مادی بودن به خصوص اوائلش، بعدهاش هم دیگه حد اکثر زندگی عادی به شرایط سخت. و خب خانم ایشون که مثل یه خانم خانه‌دار بوده و طبیعتاً باید اون زندگی رو تمایل داشته باشه، مادر من سوال می‌گفتن که ایشون اون وسط مشکلات و در سخت‌ترین مشکلات ازش سوال کردم که حاضری برگردی به اون زندگی، دلت می‌خواد برگردی به اون زندگی اشرافی تبریز و زندگی راحت و پر از امکانات؟ امکانات خیلی تفاوت داشته ها، این یعنی توصیفش این که اونجا چه امکاناتی داشتن و اینجا چه سختی ها رو میکشیدن، توصیفش خودش یه سال طول میکشید. بعد مادر من نرد کردن که مادرش یعنی خانم علامه طباطبایی، اون خانم اول که مرحوم شدن، گفته بودن که یک لحظه این زندگی رو به تمام اون زندگی حاضر نیستم بدم. این چی یه چیزایی دیده بوده دیگه، یه لو نداده که چی دیده بوده تو این زندگی. راهی علامه تعریف میکرده که ایشون چه آثاری از این زندگی میبرده. خب این مال چیه؟ مال اینکه یه چیزایی بازم میدن که اونجا نمیدن، و یعنی کل این تعارضات و این مشکلات همش برکت الهیه، و اگر این برای ما که آدم های متوسطی هستیم این تعارضات اگر نباشه، ما رو عرض کنم خدمتتون که چی، این به اصطلاح انسان رو حرکت نمیده و انسان تبدیل به یک موجود مثل زندگی متداول عادی. و چون ما انتخاب کردیم، هر کدوم از ماها که تو این مسیر هستیم در کنه وجود خودمون انتخاب کردیم به سمت یک زندگی بالاتری بریم، بعد اما خب زندگی روزمره که نمیذاره، کائنات عالم این مهندسی میکنن و این تعارضات رو به ما میدن برای اینکه ما رو از اینجا بکنن، کمک کنن به چی؟ بکندن. مثل شما میرین یک مثلا فرض بفرمایید که یه اردوگاه تمرینی، مثلا یه جایی میخواید بدنسازی کار کنید، میخواید نرمش کار کنید، ورزش کار کنید، میخواید مثلا فوتبالیست تیم ملی بشین، خب تصمیم میگیرین بشین. اما اگر یه مربی نباشه که شما رو وادار بکنه به زحمت کشیدن، شما به خودتون باشین اونجا میشینی میخورید اون شربت آب لیمو میخورید و فلان میکنید، تحویلتون میگیرن میخواید مثلا تیم ملی بشین، به هر حال اونا یه سری تحویل میگیرن. یه مربی فقط که میفهمه میگه نه این شربت رو نخور، باشه بیا زیر آفتاب تمرین کن. این تعارضات از این نوع است.
من یه چیزی بگم، دستتون درد نکنه، کاملا عرفاتون کمک کننده است، ولی نشون میده که یک مسیری رو همین الان شما که میگید دو سال، الان من یه خورده صبورتر شدم، یه خورده اینطوری شدم، یه کم نتیجه دیدم توی این مسیرها. میپذیرم، میگم دو سال که چیزی نیست، دو سال خوبه، بازی عمر درگیری تمومه بعد دو سال تمام من نشه، همین دو سال کفایت میکنه. شاید مثلا تعارضا تموم شه، من شاید یک کاری کردم دیگه، یعنی کارم انجام دادم به نوعی، حالا دیگه نخوام اقراق کنم. ولی آقای قدوسی، من الان متوجه شدم که باید هر چیز این شگردی که به نظر خودم میرسه رو میخوام بگم. ببینید شما این غلطه یا درسته؟ اگر درسته با همین برم جلو، اگر غلطه به فکر یک چاره بهتر باشم. باید همین به صورت روزمره با هر چیزی که مواجه میشم، اگر در اون تعارضی دیدم، اول مثلا یا قابل حله یا میتونم با خودم دو تا چارتا کنم به نتیجه برسم، یا این که بذارمش کنار، یعنی بذارمش یه گوشه، منظورم کناری نیست که دور باشه. بعدش حالا تا هر کدوم که راحت تر حل شد، مثل اینه که میگه فلان این دو به اضافه دو رو جمع کن، حالا بعدا میریم رادیکالا رو میگیریم، بعدا به اون سمت حل کردن رادیکالا بریم.
خب بفرمایید که برای جلسه آینده کی داوطلبه؟
من میتونم داوطلب بشم اگه کسی دیگه نیست.
خب همه داوطلبای رساله عملیه در واقع بگن، بعدش ما ببینم که کدام به سیر بحث ما کدام بیشتر میخوره. دوستان میخوان کسی رو هم داوطلب بکنن، یعنی پیشنهاد بدن، اون هم خوبه. مثلا خانم مسلمی آقای صلواتی رو گفتن، خانم داجر، خانم نوروزی، و همینطور یا خودتون داوطلب بشین یا کسی رو بزنیتون میشین، اون خوبه، اون هم خوبه.
من هم میتونم داوطلب بشم. میکروفونم باز نمیشه، ببخشید.
کسی دیگه نیست. آقای صلواتی شما خودت نظرت چیه؟ آقای صلواتی هستین؟
دارم تک میکنم فکر میکنم. خانم داجر هم حالا اگر خودشون مایل باشن.
سلام علیکم استاد، ببخشید من یادم رفته بود از کجا باید اینو بزنم که صدا پخش بشه. عذر میخوام، در حال یعنی سکوت بود، یعنی صدا منتقل نمیشد. الان فکر کنم صدا میاد خدمتتون، درست استاد؟
بله.
عذر میخوام، ببخشید. من چون تازه واردم شاید خیلی مثلا جالب نباشه، حالا از یکی دو هفته استفاده کنم از خدمت دوستان، ببینم فضای جلسه اینا چه جوریه تا یاد بگیرم مثلا گزارش دادن و یا مثلا چه جور وارد بحث میشن و اینا. من فعلا اگه اجازه بفرمایید استفاده کنم از خدمت دوستان و از سابی تا بعد ان شاءالله در خدمتتون باشم.
این شاید هم اینطوری بهترم باشه، یعنی که در واقع تا وقتی که فوت و فنی که بقیه بلدن شما یاد نگرفتین تبدیلتر و
طبیعی بود. راستیتش تو فضای جلسه خیلی من اصلا من نمیفهمم تعارض یعنی چی. این که من فقط میدونم نمیتونم عمل کنم. حالا اینجا چه تعارضیه من واقعا نمیتونم کشف کنم. شاید حرفی برای گفتن ندارم، از دوستان استفاده میکنم ببینم که آره من... یعنی کشف کنم که آره یک اینجور چیزی تو من هست که مثلا فلان جا مشکل دارم و اینا. من راستیتش هنوز درکی از فضای بحث ندارم. فقط میفهمم که بیعملم و نمیدونم چرا. حالا اینجا چه تعارضی هست اونم واقعا نمیتونم کشف کنم، فقط تنبلیه. حالا نمیدونم چه عرض کنم، شاید حرفی برای گفتن ندارم، اینم به دلیل دیگه ایه. حالا باز هرچی بفرمایید در خدمت هم، اما بکنم جذاب نباشت، این حرفی برای گفتن ندارم خدمت دوستان و حضرتالی.
عرض ما خیلی دنبال جذاب نیستیم اصلا خدمت
این که یعنی قابل استفاده نیست. خانم مستنی ما رو گیر انداخت.
ولی با توجه این توصیحاتی که شما میدین در واقع بیشتر دلیل برای اینه که پیشنهادی که خانم مستنی دادن پیشنهاد خوبیه. بله نه شما نگران اون نگران در واقع این که جذاب باشه نباشه نباشیم. مطلب
خدا یعنی شاید من چون ترک زبانم دارم ترکی فکر میکنم و فارسی مثلا جواب میدم خدمتتون، شاید مثلا عبارات و کلمات رو درست استفاده میکنم به این معنا که مثلا شاید قابل استفاده برای دوستان نباشه. من واقعا حرفی برای گفتن ندارم، فقط میدونم که تنبلم و نمیگم کشش ندارم، از طرفی هم قصه هست و دستبردار نیست هستم. من بیش از این واقعا همین الان که خدمتتون میگم نمیدونم واقعا جلسه بعد چی بگم، نمیدونم. شاید یعنی حیفه وقت دوستان، همین که الان خدمتتون میگم همینه جلسه بعد. فکر کنم عرض من همین باشه که واقعا نمیدونم چرا اینجوریه و قصه دست بردار نیست. اما خانم مزدمی حالا ما رو گیر انداخت.
اینی که
شما چند هفته بفهم
اینی که حیفه یا حیف نیست، و اینی که حیفه یا حیف نیست اینو به عهده ما بذاریم. حیفه یا این باید هست مثلا شما همین مطالبتون رو همین خیلی به شکل عادی و بیان همین چیزایی که براتون دغدغه هاتون در واقع تعارض ها میشه، همین دغدغه های شما، همین دغدغه هایی که در صحبت های خصوصی هم با هم زیاد داشتیم، سوالاتی داشتیم، دغدغه هایی که داشتیم، اینا همه در واقع تقریبا همش به یک نوعی تعارض برمیگردن. اینه که شما در واقع همین ها رو یعنی بیان بکنید. البته یه گزارشی مکتوب قبلش توی گروه بدین خیلی خوبه، همین توی گزارشی دوستان هم در جمع باشن. البته من در جمع مطالب شما هستم چون مفصل شنیدم، البته منتظر ادامه شدم که ادامهش دیگه نیومد، ولی شما یه گزارشی کلی در واقع مکتوب بدین و بعد هم هفته آینده منتظر ارائه شما هست.
چی دوست از چی گزارش بدم؟ ببخشید من چون
از هر چی که دلتون بخواد، از خودتون هر چی دلتون بخواد، و اون اتفاقا خوبه، خیلی هم خوبه و نگران هیچی نباشید
ان شاء الله. چشم، من واقعا نمیدونم، اما هفته بعد ان شاء الله تلاش میکنم یه چیزی بنویسم، اما واقعا الان نمیدونم چی باید بنویسم. چشم، اما شما میفرمایید چشم. حالا این خدمت
بله، چه بسا که خانم مسلمی هم بلافاصله امید مثل خانم معارفان که برایشون شکل قبل از عمل و بعد از عمل و بعد از جلسه رو کشیدن، برایشون یه شکل بکشن و کمکتون کنن در اینکه بیشتر خودتون رو بشناسید.
خب الان واقعا خانم مسلمی ظاهرا آماده ترم برای گزارش و اینا، به نظرم اطلاع بیشتری دارن. هم تو این چتا که میبینم واقعا خوب مینویسن، ای کاش ایشون مینوشتن و استفاده میکردی. حالا هر جور بفرمایید.
آقای صلواتی، ما دیگه یاد گرفتیم چجوری آقای قدوسی رو بپیچونیم. آقای قدوسی از همین نگران هست.
من تازه کارم شاید گیر بیفتم. حالا در خدمتم.
دیگه شما الان متاسفانه مخواد هستیم. یعنی شما چون تازه کاریم دقیقا. من چون قرار گرفت.
نه، بیشتر به دلیل اینه که سیدی که من در ارائه تظاهرات تعارضات در نظر گرفتم و تنوعی که میخوام باشه، اون تنوع الان ارائه شما جایگاه بهتری داره از دوستان دیگه. ولی مثلا خانم مسلمی میتونن، خانم نوروزی الان خودشون داوطلب هستن، خانم عبدی من داوطلبشون میکنم، از کنم خدمتون که خانم داجر کما بیش ممکنه داوطلب بشن. اینا هست، دوستان دیگه هم هستن، هر کدوم بحثای جدی برای، هر کدوم از اینها بحثای جدی برای گفتن دارن. ولی الان تو این سیر، تو این تنوع، تو این کلکسیونی که ما داریم تنظیم میکنیم، ما رو شما یه ویژگی هایی داره که بهتره که الان مطرح
بشه. انشالله در خدمت مصد ارادتمندم، عوض میخوام. من اگه مثلا اصرار کردم که نباشم، جسارت شده، یه خدمتون عوض میخوام. چشم، در خدمتون هستم.
انشالله خدمتون هستیم هفته آینده.
دوست میفرمایید، ارادتمندم. دوست فرمودید، در خدمت ماستم.
دوستان همگی رو به خدا میسپارم، التماس دعا.
سلامت باشین، انشالله خدا بسپارم.
خانم معرفت، زحمت بکشین اون فایل خودتون رو جدا بکنین و صوتیشو که بعد با یه عنوانی که من میگم بذاریمش توی گروه، توی کانال.
دستتون درد نکنه چشم، ولی من امکان دانلود کردن ندارم، یعنی سرعت اینترنت هم طوری نیست که نوسان نداشته باشه. ممکنه
من اینکه با دوستان، آره میشه با دوستان دیگه هم هماهنگ بکنیم،
به آقا جواد میگم ببینیم چی کار میشه.
بله بله، یا مثلا برای جواد چیز بکنیم که ایشون دانلودش کنن.
خیلی ممنونم،
متشکرم، خداحافظ.